ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می شنوید. گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند و کیوان حسینی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم امروز 4 آبان ماه سال 1393 خورشیدی هم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بابک جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
ممنون آقای خاکزاد و سلام میکنم به همه همراهان رادیو فردا. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران تصویب ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس را باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این ماده که با رأی نمایندگان مجلس روز یکشنبه تصویب شد، از این پس حذف بیت المال و اموال عمومی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و تجملگرایی و اشرافیگری از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شود. در واکنش به این ماده، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت با برخی کلیات طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر مخالف است، گفت عباراتی که در ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده در هیچ یک از قوانین کشور تعریف نشده است. به گفته معاون پارلمانی دولت، به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد و تصویب مواد 9 و 10 طرح حمایت از آمران به معروف باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات خواهد شد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که مهدیه گلرو از فعالان حقوق زنان در تهران بازداشت شده است. منابع نزدیک به خانم گلرو به رادیو فردا گفتند که او صبح روز یکشنبه به دنبال حضور ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. گفته شده برخی وسایل شخصی خانم گلرو و همسرش هم توسط ماموران ضبط شده است. مهدیه گلرو از جمله افراد حاضر در تجمع روز چهارشنبه هفته گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بود. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه آغاز شد. در این مرحله 143 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات از میان رئیس جمهوری کنونی دیلما روسف و رقیب سوسیال دموکراتش آیوسی و نویس دست به انتخاب می‌زنند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که خانم روسف با اختلاف اندکی از رقیبش پیش است. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داد که در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسیدپاشی تهدید می‌کرد. به گزارش ایسنا، آقای ساجدی‌نیا گفته است طی 48 ساعت گذشته مسئولان و مدیران چند آموزشگاه در غرب تهران با پلیس تماس گرفته و اعلام کردند که از سوی فرد ناشناسی به صورت تلفنی به اسیدپاشی تهدید شدند. او گفت تیم‌های عملیات پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کردند. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او در تماس با 110 اقدام به اعلام موارد اسیدپاشی قلابی می‌کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کردند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. در جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان تعدادی از زنان جوان که در تبلیغات رسمی بد حجاب توصیف می‌شوند هدف حمله قرار گرفتند و به سختی آسیب دیدند. هنوز فرد یا افرادی که اسیدپاشی‌های اخیر را انجام دادند دستگیر نشدند و اعتراض‌های روز شنبه گروهی از مردم اصفهان به این موضوع به خشونت کشیده شد.
متشکرم بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین خبرها. و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی تقدیم شما خواهد شد؟ مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه دو ماده از لایحه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر را تصویب کرده. گزارش و گفتگوی می شنویم از همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه. اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای خطاب به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی خواستار جلوگیری از اعدام روحانی معترض شیعه در این کشور شد. جزئیات بیشتری می‌شنویم از همکارم شیرین فامیلی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله افشای نام بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد. و اگر با ما بمانید فریبرز غریب به طور زنده تازه‌های جهان ورزش رو به آگاهی من خواهد رساند. و در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه ویژه بانوان صدای دیگر را هم تقدیم شما می‌کنیم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. نمایندگان مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر دو ماده از این لایحه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. این در حالی است که مجید انصاری نماینده پارلمانی رئیس جمهوری پیشتر از بخش‌های مختلف این لایحه انتقاد کرده بود و آن را نیازمند به کارشناسی بیشتر دانسته بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
پس از اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان که به اعتراض‌های علنی و تجمعات در شهرهای مختلف و در نهایت درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان کشیده شد، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر دو ماده نهم و دهم این طرح را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در حالی که اسیدپاشی‌ها در اصفهان را پدیده اجتماعی زشت خواند، همزمان از مرتبط کردن آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد.
روح این تر با این فضاهایی که ساختند در تنافر است. همه آقایان صاحب نظر توجه داشته باشند که امر معروف و نهی از منکر هم یک فریضه مهم اسلامی است و حیات بخش برای جامعه و هم نص قانون اساسی است و لذا باید حامی این امر مهم باشند. اولا در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه زبانی دارند نه عملی. ثانیا برای اینکه عده خودسر اقدامی نکنند برای آن سازوکاری در نظر گرفته شده.
ماده نهم طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر که روز یکشنبه همراه با ماده دهم به تصویب مجلس رسید، به مردم این حق را می‌دهد که در موارد مختلف شامل حذف بیت المال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و تجملگرایی و اشرافیگری مسئولان و کارکنان سه‌قوه را امر به معروف و نهی از منکر کنند. در ماده دهم این طرح هم اشخاص حقیقی و حقوقی از ایجاد مانع در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر بازداشته شدند. تصویب این دو ماده در حالی است که برخی ناظران با واگذاری امر به معروف و نهی از منکر به افراد جامعه مخالف هستند. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، معتقد است که این حکومت است که باید اجرای این وظیفه را عهده دار شود، نه مردم.
امر معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت باز داشتن، اما در مرحله فقط گفتن و تذکر دادن. در مرحله اقدام عملی اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به صدمه رساندن جسمی و جانی به طرف مقابل یا به خود انسان بشه، یعنی خود انسان که امر به معروف و نهی از منکر میکنه در معرض خطر قرار بگیره، اینجا قضیه فرق میکنه. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر به معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی.
همزمان با تصویب دو ماده از لایحه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر و قانون از اینکه در لایحه حمایت از امر به معروف و نهی از منکر غیر از تذکر شفاهی اجازه امور دیگری داده نشده حمایت کرد، چرا که در صورت فراتر رفتن از تذکر لسانی به گفته او پرونده های بسیاری برای قوه قضاییه به وجود می آید. ولی عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است که واداشتن افراد ممکن است سرانجام به ارتکاب جرم منجر شود.
نمایندگان مجلس اسلامی به خودشون اجازه میدن که به مردم بگن که دیگری رو به اصطلاح از عملی که از نظر شرعی گناه محسوب میشه وا بدارید، بعدم میگن که ولی مرتکب قتل و مرتکب نمیدونم ضرب و جرح اینا نشید. یعنی خود اینها مقدمه است برای این که، یعنی واداشتن متاسفانه یه همچین نتایجی به وجود خواهد آورد، همچی که در مورد اسید پاشی دیدیم. وظیفه عمال حکومت، وظیفه دولت مردان، حالا چه در قوه قضاییه، در قوه اجراییه، در قوه مقننه، این استش که بین مردم صلح، آرامش و تفاهم به وجود بیارن. نه اینکه یک مردم رو، حالا در گذشته در جمهوری اسلامی چند پاسدار و بسیجی و لباس شخصی هست که مردم عادی هم دیگه بهشون یه مأموریت میدن که شما هم دیگران رو وادار بکنید به اینکه به قول خودشون امر به معروف بکنند و منکر انجام ندن.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داده است که بر اساس این طرح سازماندهی افراد برای انجام امر به معروف و نهی از منکر به سازمان بسیج واگذار شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. دوستان فراموش نکنید برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره گزارش‌هایی که در مجله شامگاهی می‌شنوید، می‌تونید که به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com. روز یکشنبه 4 آبان ماه روزنامه‌های ایران به طور گسترده نامه اکبر هاشمی رفسنجانی و عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را بازتاب دادند. در این نامه آقای رفسنجانی از ملک عبدالله خواسته است که حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی معترض شیعه را برای جلوگیری از آنچه وی تفرقه در میان فرقه‌های اسلامی توصیف کرده لغو کند. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر محمد جواد اکبرین دین پژوه مقیم پاریس را جویا شده است. گوش کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خواهان انصراف او از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه در این کشور شده است. او در این نامه نوشته است که این اقدام موجب تقویت و وحدت شیعه و سنی می شود. شیخ نمر باقر النمر که لقب آیت الله دارد، در میان اقلیت شیعه عربستان سعودی در مناطق شرقی هوادارانی دارد. او را که از رهبران اعتراضات و راهپیمایی‌های سال 2011 در این مناطق بود، دادگاهی در عربستان سعودی در 23 مهر ماه گذشته به اعدام محکوم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه به ملک عبدالله به حساس بودن شرایط منطقه اشاره کرده و یادآور شده که عدم اجرای حکم اعدام شیخ باقر النمر موجب تعامل و ایجاد روحیه تسامح در میان مسلمانان می‌شود. محمد جواد اکبر کارن، پژوهشگر دینی در پاریس، میگوید
آقای هاشمی اصلا نگفته شما کار خوبی کردید، حکم اعدام صادر کردید، یا کار بدی کردید به لحاظ حقوقی، کاری مخالف حقوق بشر انجام دادید. اصلا وارد بحث حقوقی نشده. با احترام به پادشاه عربستان راجب صدور حکم حرف نزده، گفته اجرا شدن این حکم به مصلحت مسلمان‌ها و وحدت مسلمان‌ها نیست و اونایی که این وحدت رو نمیخوان ازش سود میبرن. این نکته اول خیلی مهمه. نکته دوم که ورود ایدئولوژیک هم نکرده، یعنی مثل بقیه که تو پیام‌ها و بیانیه‌هاشون 10 تا فحش به عربستان دادن، بعد گفتن اعدام اینم باید لغو بشه، چون نمیشه شما به یک حکومتی فحش بدی بعد بگی اعدام اونو لغو کن. نامه آقای هاشمی نه سیاسیه، نه ایدئولوژیک، نه حقوقی، کاملاً معطوف به لغو اعدام آقای شیخ نمره، یعنی فقط همین رو در نظر گرفته و با این ملاحظات خطاب به پادشاه عربستان نوشته شده.
شیخ نمر، باقرت نمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی، با اتهاماتی همچون ایجاد آشوب و ناآرامی و زمین چینی برای دخالت خارجی به اعدام محکوم شده است. وزارت کشور عربستان در جریان اعتراضات سال 2011 در بیانیه او را فتنه‌گر توصیف کرده بود. محمد جواد اکبرین، دین پژوه، در مورد تأثیرگذاری نامه آقای رفسنجانی میگوید
اولا او رابطه خوبی رو به لحاظ دیپلماتیک در طول سالهای گذشته با پادشاه عربستان حفظ کرده. کسی این نامه رو خطاب به پادشاه عربستان نوشت که خودش مرتکب همین کار تو ایران نشده در تجربه سال 88. بقیه‌ای که شما می‌بینید نامه نوشتن علیه اعدام شیخ نمر یا علیه بازداشت او یا علیه رفتاری که حکومت عربستان با او کرده، همون کسانی هستند که از برخورد حکومت در سال 88 با مردم حمایت کردن، اسم مردم گذاشتن فتنه‌گر، از کشتنشون حمایت کردن، همین الان رهبرانشون رو در حصر نگه داشتن. آقای جنتی از اعدام رهبران دفاع میکنه، میگه حالا به مصلحت نبوده اعدام کنیم ولی اعدام باید بشن. و همین آقای جنتی علیه اعدام شیخ نمر حرف میزنه. احمد خاتمی، عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری، تو نماز جمعه تهران علیه اعدام شیخ نمر حرف میزنه ولی خودش از اعدام آقای موسوی کروبی حمایت میکنه. خب طبیعتاً کسانی که خودشون مرتکب همون کار میشن خیلی مضحکه که علیه اون کار خطاب به پادشاه کشور دیگه نامه بنویسن. اما آقای هاشمی چون تو این قصه پروندش پاکه، از این جهت هم نامش تأثیرگذارتر نسبت به دیگران.
علاوه بر تعدادی از روحانیان در ایران، بسیاری دیگر از روحانیون شیعه در کشورهای عربی نیز در هفته‌های گذشته در پیام‌هایی ضمن حمایت از شیخ نمر خواستار لغو حکم اعدام او شده‌اند. محمد جواد اکبرین درباره این حمایت‌ها می‌گوید
وقتی اهل سنت در ایران به عنوان یک اقلیت مورد بیمهری قرار می‌گیرن یا مورد سرکوب گاهی قرار می‌گیرن و حقوقشون نقض میشه، در رسانه‌ها و کشورهایی که حکومت سنی مذهب دارن به ایران هشدار میدن، علیه ایران انتقاد میکنن، رسانه هاشون به تندی مینویسن و گاهی هم نامنگاری هایی میشه. اقلیت سنی در ایران، حالا شیعه در عربستان در اقلیته، ضمن اینکه در کل جهان اسلام شیعه در اقلیته، طبیعی است که روحانیون شیعه برای حمایت از کسی از جمع خودشون که در یک کشور دیگه در اقلیت قرار داره و حقوقش در معرض نقض قرار میگیره وارد ماجرا بشه.
شیخ باقر نمر که 54 سال دارد، حدود 10 سال در حوزه علمیه قم در ایران تحصیل کرده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد دوستان اگر شما درباره گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید، خبرهایی که میشنوید و برنامه هایی که گوش میکنید نظری داشته باشید، میتونید که در 24 ساعت شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ادامه مجله شبانگاهی را میشنوید. ماجرای افشای نام بورسیه شدگان غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه واکنش دو تن از رؤسای قوه سگانه ایران یعنی برادران لاریجانی را در پی داشت. تا جایی که علی لاریجانی به طور تلویحی از آنچه کمرنگ شدن نقش مجلس در پیگیری این فساد علمی خواند انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
نباید گفته شود که مجلس شورای اسلامی با پیگیری موضوع بورسیه‌های غیرقانونی مخالف بوده است. این را علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی روز یکشنبه در نشست علنی مجلس با انتقاد از کسانی که به گفته او نقش مجلس در پیگیری موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را کم رنگ می‌کنند، از اقدام وزارت علوم برای ارائه گزارش تخلفات بورسیه ها تشکر کرد. اما در این حال گفت که تعجب آور است در موضوعی که هم دولت و هم مجلس پیگیر آن هستند به ناروا میگویند که مجلس با پیگیری این موضوع مخالف است. به گفته آقای لاریجانی، دیوان محاسبات که نهادی زیر مجموعه مجلس است پیگیر این تخلف بوده و بحث استیضاح وزیر علوم سابق به مسئله بورسیه ها ربطی نداشته است. او گفته که مسائل دیگری در زمینه رفتار سیاسی و فرهنگی وزیر پیشین علوم و انتصابات او دلیل استیضاح آقای رضا فرجی دانا بود. این در حالی است که موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا در نشست 29 مرداد مجلس شورای اسلامی عنوان شد. اما سعید پیوندی، کارشناس آموزش مقیم فرانسه، میگوید که مهمترین پیامد بورس‌های غیرقانونی میتوانست ضربه به بنیان علمی در مراکز آموزشی ایران باشد.
برای اینکه نه تحقیق و تحصیل را بلد بودن و نه حتی خیلی‌هاشون می‌خواستن تحصیل هم انجام بدن، برای اینکه 500 نفر تقریبا شاغل هستند. یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای تولید علمی. همه اینا نشون میده که در پس اون اسلامی کردن برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف که در چه فساد بزرگی انجام شد، اساسا هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده این بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیت داشته باشن. و وزیر علوم هم گفته که افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه ها داشتن به هیچ وجه این نبوده. بود دیگر اساسی این پرونده مهم در تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده را تشکیل بدن و تنها معیاری که ظاهرا برای وزارتخونه مطرح بوده از یه طرف وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی‌های فامیلی و خانوادگی داشتند.
برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران پیش از این خبر داده بودند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان از جمله نام فرزند رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی بوده است. سایت فرارو نیز پیشتر خبر داده بود که سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو وزیر پیشین علوم در دولت محمود احمدی نژاد، در روزهای پایانی وزارت آقای دانشجو از دانشگاه تربیت مدرس بورسیه دکترا دریافت کرده است. اما امروز رئیس مجلس ایران میگوید که دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشتر تذکرات جدی به وزارت علوم داده بود که برخی از این بورسیه ها تخلف از قانون است و باید اصلاح شود. وزارت علوم ایران روز جمعه 2 آبان از لغو بیش از 860 بورسیه خبر داد که بنابر اطلاعیه این وزارتخانه شرایطی چون معدل و سن را برای بورسیه شدن نداشتند یا در زمان پذیرش علمی اطلاعات نادرست ارائه کردند. بنابر گزارش وزارت علوم ایران، پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد برخلاف قانون به جای برگزاری آزمون سراسری از طریق فراخوان انجام شده و این دستورالعمل در سال 85 به تصویب وزیر وقت علوم ایران رسیده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
دوستان، پیش از اون که گزارش بعدی رو اعلام کنم، یادآوری میکنم که قلم و کاغذ حاضر کنید. طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه، طول موج‌های زمستانی رو پس از این گزارش به آگاهی شما خواهم رسون، البته پس از گزارش زنده فریبرز غریب. در اینجا با محمد عبدی به جشنواره فیلم روم میرویم.
جشنواره روم که سعی داره با باسابقه ترین جشنواره سینمایی جهان یعنی ونیز رقابت کنه، با تالارهای باشکوه و فرشهای قرمز و ستارگان سینما میکوشه به شعارش در این باره که روم شهر سینماست عمل کنه، هرچند هنوز جشنواره بسیار جوانیه برای رقابت با ونیز. نهمین دوره این جشنواره شنبه شب با اهدای جوایز به کار خودش پایان داد. امسال جشنواره روم برخلاف سالهای قبل هیئت داوری نداشت و این بار از تماشاگران خواسته بود تا بهترین فیلم های هر بخش رو با رأی دادن از 1 ستاره تا 5 ستاره انتخاب کنند. در بخش اصلی یعنی گالا فیلم آشغال ساخته سپندالدری محصول بریتانیا به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد. دالدری که با فیلم‌های چون بیلی الیوت و ساعت‌ها شناخته شده، این بار سری زده به برزیل و شهر پرهیاهوی ریو و پرداخته به فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و قدرتمندان با فقرا. قهرمانان فیلم سه تا پسر بچه آشغال جمع‌کن هستند که در میان زباله‌ها به یک کیف دسترسی پیدا می‌کنند که رفته رفته این کیف اونها رو به محل دفن میلیون‌ها دلار هدایت می‌کنه، در حالی که پلیس و سیاستمداران به شدت به دنبال این کیف هستند و جان این بچه‌ها در خطر می‌افته. فیلم ساختار نسبتاً قرصی داره و می‌تونه به مدد بازی‌های جذاب این بچه‌ها تماشاگر رو با خودش همراه کنه. بچه هایی که در جشنواره حضور داشتن و به شدت مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن. جشنواره روم همواره به سینماگران ایرانی توجه ویژه‌ای داشته. این بار آنا لیلی امیرپور با فیلم دختری تنها در شب به خانه می رود در جشنواره حضور داشت، اما جایزه نصیب نبرد. خانم امیرپور که جوانی است متولد بریتانیا و ساکن لس‌آنجلس از والدین ایرانی، به همراه یکی از بازیگران و مدیر تولید ایرانی فیلم بر روی فرشای قرمز حاضر شدند و در جلسه مطبوعاتی هم شرکت کردند، در حالی که امیرپور به پرسش‌ها به شکلی خیلی کوتاه و توأم با شوخی پاسخ می‌داد، از جمله با اینکه مشخصه که داستان فیلم در ایران می‌گذره و همه بازیگران فارسی حرف می‌زنند، گفت که داستان فیلم من در ذهنم می‌گذره و می‌تونه در ایران، لس‌آنجلس یا هر جای دیگری باشه. یک فیلم سیاه‌سفید غریب که در واقع ستایشی است از سینما، از فیلم‌های دیوید لینچ و سرجیو لئونه تا جیمز دین و سوفیا لورن که شخصیت‌های اصلی فیلم بر اساس اونها خلق شده‌اند.
از جشنواره فیلم روم با محمد عبدی به سراغ همکار دیگرم فریبرز غریب می‌ریم تا تازه‌های جهان ورزش رو با ما و شما در میون بگذاره. سلام میکنم به تو فریبرز، اگر صدای من رو داری بگو که از جام حذفی فوتبال ایران چه خبر؟ میدونم که خبرهای داغی داری.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. امروز جان همونجور که اشاره کردی بازی‌های جام حذفی بود، مرحله یک هشتم پایانی، 6 تا مسابقه بوده. امروز در مهمترین دیدار پرسپولیس با راهن بازی داشت در ورزشگاه آزادی. این دو تیم در وقت 90 دقیقه 1-1 مساوی شدند، کار به وقت اضافه کشیده شد. در دو وقت 15 دقیقه هم همین نتیجه مساوی 1-1 پابرجا بود. الان دو تا تیم دارن ضربات پنالتی رو میزنن. با توجه به اینکه صدا و سیما مخصوصا این بازی رو از شبکه مختلف پخش نمی کنه، از شبکه های مختلف، هیچ کس این نتایج رو، کسایی که فقط تو ورزشگاه هستن نتیجه رو دارن، اجازه بده من سایر بازی ها رو بگم. اگر این نتیجه در اومد من حتما راجع به این نتیجه بازی پرسپولیس هم خواهم گفت. ذوب‌آهن اصفهان 3-2 استقلال خوزستان رو حذف کرد و به 1/4 رسید. صنعت ساری پدیده این دور جام حذفی که در 1/16 ملوان رو حذف کرده بود، امروز هم 2-0 پیکان رو برد. گلگوهر سیرجان دیگر شگفتی ساز جام حذفی در ضربات پنالتی نفت مچه سلیمان رو شکست داد. پدیده مشهد هم 2-1 گسترش فولاد رو برد. تراکتورسازی تبریز در کرج در ضربات پنالتی 3-1 سایپا رو از پیش رو برداشت. جان با بازی های فردا اشاره بکنم، فردا دو تا بازی هست. استقلال داره با تیم دست اولی پارسه تهران در ورزشگاه آزادی، نفت تهران هم میزبان شهرداری اردبیل خواهد بود. همونجوری که عرض کردم در ابتدا، این بازی ها چون از طریق تلویزیون پخش نمیشه، یه سری مشکلاتی هست برای مردم و من فکر میکنم که تا یکی دو هفته دیگه هم همین منوال پیش بره.
ولی خب در رادیو فردا فریبرز غریب هست که دوستان رو در جریان بگذاره، درسته؟
بله بله، حتما این کارو خواهیم کرد. منتها هنوز این نتیجه بیرون نیامده و من فکر میکنم که الان در ضربات پنالتی هنوز بازی راهن و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
میتونیم فریبرز در مجله شبانگاهی باز بیایم سراغ تو. حتما در برنامه رادیو پسفردا حضور خواهی داشت، نمیدونم درسته یا نه.
بله، 100%.
متشکرم، سپاسگزارم فریبرز غریب، به طور زنده گزارش‌های ورزشی رو به آگاهیمون رسون. دوستان، همونطور که در دقایق پیش گفتم، از امروز 4 آبان ماه امواج کوتاه ما تغییر پیدا کرده و از امواج زمستانی استفاده میکنیم. من سریع طول موجهای اصلی رو که مدت زمان پخش اونها بیش از طول موجهای دیگره به آگاهیتون میرسونم. در بخشهای بعدی هم تلاش میکنیم که این کار رو بکنیم. ببینید، از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز پخش میشه، 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز و 19 متر هم هست که بعد از ظهر معمولا پخش میکنه، 15690 کیلوهرتز و 25 متر 12005 کیلوهرتز. دوستان در فرصت‌های بعدی آگاهی بیشتری در مورد فرستنده‌های موج کوتاه در اختیار شما خواهیم گذاشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. همکارم مینا بهارمست تازه نفس که از هم اکنون مسئولیت تنظیم و تهیه خبرها رو بر عهده گرفته در استودیوست و آماده است ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. مینا جان، شامگاه خوش و به مجله خبری خوش آمدی.
سلام جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داده که به گفته او در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسید پاشی تهدید می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ساجدینیا گفته است که طی 48 ساعت گذشته مسئولان و مدیران چند آموزشگاه در غرب تهران با پلیس تماس گرفته و گفتند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی به اسید پاشی تهدید شدند. در پی آن تیم‌های عملیات پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کردند. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری افرادی خبر داده که به گفته او در تماس با 110 اقدام به اعلام موارد اسید پاشی قلابی می‌کردند. گزارش از ایران هاکی است که مهدی گررو از فعالان حقوق زنان در تهران بازداشت شده است. منابع نزدیک به خانم گررو به رادیو فردا گفتند که او صبح روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. گفته شده که برخی وسایل شخصی خانم گررو و همسرش هم توسط ماموران ضبط شده است. مهدی گررو از جمله افراد حاضر در تجمع روز چهارشنبه هفته گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌ها در اصفهان بود. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد است که تلاش کردند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. هنوز فرد و افرادی که اسیدپاشی‌های اخیر را انجام دادند دستگیر نشدند و اعتراض‌های روز شنبه گروهی از مردم اصفهان به این موضوع هم به خشونت کشیده شد. بیش از 150 سینماگر ایرانی با امضای نامه‌ای خواستار حمایت و دفاع وزیر ارشاد از اعتبار پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سینماگران ایرانی در این نامه از علی جنتی خواستند تا پای امضا و پروانه نمایش‌های صادر شده از سوی سازمان سینمایی بیستد تا به گفته آنها بدعتی برای بی‌قانونی هرج و مرج و برهم زدن آرامش سینما ایجاد نشود.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. دوستان، پیش از اینکه مجله هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه بانوان رادیو فردا رو آغاز کنیم، من به اتفاق همه همکارانم که در این مجله منو یاری دادن به شما بدرود میگم. البته ساعت 22 با مجله شبانگاهی باز خواهیم گشت. من از شما خواهش می‌کنم درباره کیفیت پخش صدای ما روی امواج کوتاه با ما در تماس باشید. با سپاس از شما، این شما و این مجله هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما. حالا بیش از یک هفته است که زنان ایرانی از خانه که بیرون می آیند نگرانند، نگران خودشان، دختران و خواهرانشان. با گذشته بیش از یک ماه از برخی از اسید پاشی ها به چهره زنان در اصفهان، نه خبری از اطلاع رسانی نیروی انتظامی است و نه از بازداشت کسی خبر دادند. در یک هفته که گذشت اما مردم در اصفهان و تهران و مشهد تجمع کردند، اعتراض کردند، بازداشت شدند و باز برای تجمع بعدی برنامه ریزی کردند. زنان و مردانی خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس نامه نوشتند و خواستند تا امنیتشان تأمین شود. یکی از امضا کنندگان نامه همراه برنامه صدای دیگر است. چی شد که تصمیم گرفتید برای رئیس جمهور نامه بنویسید؟
توی این فضای روز و وحشت و ناامنی که به وجود اومده، خدش خرد جمعینه که این از پاشای سازماندهی پشتونه یه اقدام تندروانه برای فشار آوردن به زن و همه ما منتظریم که جواب صاف‌صافی بشنویم و یه اطلاعاتی به همون داده بشه، اقدام قطعی و صریحی در این مورد بشه و یه دستگیری از عوامل و عاملین این موضوع ما ببینید بده. در اینکه ما فکر کردیم که خب واقعا جا داره توی همچین وضعیتی از جمهوری که خیلی همون رفتیم بهش رأی دادیم، وقتی که بهش رأی دادیم فکر میکردیم ما میتونیم مطالباتمون رو پیوسته از این بخواهیم از او درخواست کنیم که اقدام جدی در این مورد بکنه و حداقل یه پاسخ شفافی به مردم بده. فکر میکنم که حق مسلم به زنان ایرانی
در نامه‌ای که با امضای دهاتن از زنان و مردان ایرانی خطاب به حسن روحانی منتشر شده، این پرسش مطرح شده که چرا نیروی انتظامی به عنوان نهادی که استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و خصوصی بر صدر وظایف قانونی اون نقش بسته و قاطعیت و سرعت اون در قالب طرح‌های مثل برخورد با بدحجابی و مواردی مانند دستگیر کردن سازندگان یک موزیک ویدیو بر همه ثابت شده، تا به حال به اقدام مؤثری برای تغییر وضعیت نابسامان موجود و ایجاد آرامش در بین شهروندان دست نزده؟ نویسندگان نامه این پرسش رو مطرح کردن که آیا این به معنی برخورد دوگانه با معیارهای متفاوت برای شهروندانی نیست که قاعدتاً همگان در پیشگاه قانون و نهادهای قانونی باید برابر باشند؟ شما به عنوان یکی از امضا کنندگان نامه فکر میکنید آیا این نامه پاسخ درخوری خواهد داشت؟
همونجوری که توی یک هفته بعد از این خاموشی چند ساله فعالیت های مدنی بعد از سال 88 و همه دفاع خواستن اصفهان تجمع شده، تهران دو سه تجمع شده، من فکر میکنم که کسی بشینه و واقعا در مقابل این تهدید عزیز باشی سکوتی صورت بگیره. من فکر میکنم که واقعا این حساسیت عمومی به وجود اومده و مردم عصبانی و مردم آماده واکنش نشون دادنند و این اقدام برای همون گروه های تروریستی هم بسیار هزینه بر خواهد بود. من امیدوارم که مجموعه حاکمیه خردمندانه سعی کنن که امنیت رو به فضای عمومی برگردونن.
اعتراض به اسیدپاشی و تامین نشدن امنیت زنان اما به نوشتن نامه به رئیس جمهور محدود نشده. مردم در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد به صورت خودجوش به این اقدامات اعتراض کردند. البته شوکرهای الکتریکی، باتوم، گاز اشکاور و اسپری فلفل ابزارهایی بوده که مردم میگن نیروی انتظامی برای پراکنده کردن معترضان به اسیدپاشی در اصفهان استفاده کرده. همراه هستیم با سوده راد، فعال مسائل زنان و سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. به شما خوش آمد میگم. و خانم راد، به نظر میرسه این اولین بار نیست که زنان قربانی خشونت‌های اجتماعی شدن، اما اولین باری که مردم به صورت خودجوش اعتراض میکنن، این بار چه تفاوتی وجود داره؟
متاسفانه در جامعه امروز ایران تعرض به حریم زنها و در واقع تعرض به حقوق زنها به امری کاملا عادی تبدیل شده. هر روز از مجلس یه قانون ضد زنی داره میاد بیرون، چه بر اساس پوشش و حجاب باشه، چه برای تنظیم خانواده و در واقع مالکیت زنها بر بدن خودشون باشه، چه در مورد اشتغال، چه در مورد تحصیل و همینطور سایر عرصه های اجتماعی و حتی زندگی فردی زنها. ولی متاسفانه اسیدپاشی و حمله فیزیکی، اون هم در مکان عمومی، به یه عده انسانی که مشخص نیست برای چی باید اصلا مورد این خشونت قرار بگیرن، اینقدر غیر قابل تحمل بوده برای جامعه جامعه که نتیجه تجمع اتفاق میفته، اعتراض اتفاق میفته، و شاید نکته مثبت این باشه که این بار واقعا خودجوشه، یعنی کسی لازم نیست متقاعد بکنه مردا یا زنای داخل ایران رو حتی بیرون از ایران رو که باید به این موضوع اعتراض بکنین، در حالی که در مورد سایر قوانین یا حتی عملهای ضد زن در ایران همیشه باید بحث و گفتگوی اتفاق بیفته که واقعا چقدر این قوانین یا عملکرد دولت یا حتی فرهنگ ضد زنه و چقدر آسیب زننده است به کل جامعه.
آقای پیوندی، با همه تلاشی که برای طرح برابری حقوقی زنان و مردان در ایران صورت میگیره، آیا این چند تجمع همه بضاعت جامعه مدنی ایران برای اعتراض به چنین خشونتی علیه زنانه؟
تا این حد هم به نظر من واکنش با توجه فضای جامعه ایران برحال بسیار قابل توجه است. فراموش نکنید در این اتفاق در یک کشور دیگه متعارفی افتاده بود که جامعه مدنی، افراد و نیروهای زنده جامعه میتونستن آزادانه با جامعهشون صحبت بکنن، شاید ما میتونستیم شاید موج انسانی خیلی بزرگتری در اعتراض به این عمل باشیم. ولی یادمون نره که در ایران در حقیقت جامعه مدنی دست و پاش بسیار بسته است برای اینکه بتونه در مقابل چنین حوادثی واکنششون بده، شخصیت‌های مرجع به میدون بیان و از مردم بخوان که حضور داشته باشن و واکنششون بدن. و بالاخره رسانه‌های جمعی به خصوص رسانه‌های عمومی ما مثل رادیو و تلویزیون به صورت تریبون‌های آزادی باشن که آدم‌ها بتونن درش بحث بکنن و این فاجعه به این بزرگی بشه در موردش آزادانه با مردم صحبت بشه. چون هیچ کدوم از اینا نبوده، یه مقداری هم جامعه از یه جنبه هم دچار به نظر من یه بخشی دستی که از جامعه دچار بی‌حسی است.
خانم رات، نظر شما در مورد واکنش‌های مردمی به موضوع اسید پاشی چیه؟
فکر می‌کنم که کار مبارزه با خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان، کاری بسیار بنیادی‌تره تا اونجایی که باید جلوی جوک‌هایی که هر روز ما داریم می‌شنویم بر علیه عده‌ای از انسان‌ها، جوک‌هایی که با یه دختره و یه زنه شروع میشن و نهایتاً میرسن به جایی که یه لیوان آب بریزن توی صورت یه خانمی که بترسوننش که فکر کنن اسید باشه. فکر می‌کنم مبارزه روزمره باید اتفاق بیفته. همین خیاست که عادی میکنه این تبعیض ها رو و عادی میکنه حتی خشونت ها رو تا جایی که میرسه به اسید پاشی و خشونت های هر روزه ای که توی خونه ها و خارج از خونه ها داره اتفاق میفته.
در ماه های اخیر با مسائل مختلفی در جامعه برای هرچه محدود کردن زنان روبرو بودیم، از خطبه های نماز جمعه تا قانونگذاری در مجلس و برنامه های تلویزیونی و بحث در به خیابون اومدن دوباره گروه های امر معروف و نهی از منکر. اما نه اسید پاشی به صورت زنان و نه اعتراض به اون سبب نشده که تغییری در این حرکت ها رخ بده و در نهایت فقط سرعت تصویب برخی از قوانین در مجلس کاسته شده. آقای پیوندی، تلاش برای ایجاد تفاوت و فاصله میان زن و مرد تا کجا قراره در جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه و تا کی زنان باید برای حفظ حقوقشون تلاش کنن و جمهوری اسلامی بی‌اعتنا حقوق اونها رو نادیده بگیره؟
در حقیقت یک شکاف بسیار عظیمی وجود داره بین واقعیتی که زنان ایران هر روز در ابعاد مختلف با زندگی میکنن، از برنده شدن مهمترین جایزه ریاضیات جهان توسط یک زن ایرانی تا خشونت‌های خانگی از یک طرف، در واقع موفقیت‌های درخشان در بازار کار در حوزه‌های علمی و همینطور رنج‌هایی که در زندگی اجتماعی می‌کشن از یک طرف، و در برابرشون نهادهای رسمی که در دنیای خودشون هستن و انگار با این جامعه ارتباط ندارن و با این جامعه نمیخوان زندگی بکنن. اون چی که در حقیقت در یک سال دو سال پیش ما شاهد بودیم درست عکس روندیه که جامعه ایران به طور واقعی از پایین داره زندگی میکنه. پاسخ نهادهای رسمی مثل مجلس، نهادهای مذهبی و سنتی به این تحولات در واقع پاسخ معکوسه. به جای اینکه احساس غرور بکنن از چنین تحول بسیار مثبتی در جامعه ما، به جنگ این واقعیت ها رفتن، برای اینکه فکر میکنن که این تحولات اساسی برای همیشه در واقع رابطه های نابرابر بین زن و مرد داره زیر و رو میکنه و این آخرین فرصت گویا برای اونا هست برای اینکه آب رفته را به جوی بازگردانن. به خاطر همین هم به جنگ جامعه زنان رفتن و سمتگیری مهمترین قوانینی که در یکی دو سال گذشته در مورد زنان تصویب شده متاسفانه منزوی کردن زنا بوده، خانه نشین کردن زنها بوده. همه اینها نشانه یک نوع شکاف عظیم در جامعه ایران است. ولی فراموش نکنیم که در هیچ جامعه این قوانین نیستند که حرف آخر را میزنن، این رفتارهای اجتماعی هستند که قوی‌تر و فراتر از قوانین و چارچوب‌ها و ساختار عمل می‌کنند. در نهایت به نظر من سمت اصلی جامعه رو رفتارها و نگاه و فرهنگی تعیین میکنه که از پایین در جامعه شکل میگیره. ساختارها و نهادهایی که نخوان این رو درک بکنن در عمل در مقابل جامعه قرار میگیرن و حتی گاهی به صورت خشن از طرف جامعه رونده میشن و منزوی خواهند شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.